أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلعنا على أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أبوك طوى وتمتعه فيها طبيلا. عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد مفاد ماده امر بود. محصل عرض ما در جمع‌بندی موارد استعمال این هست که ماده امر دال بر طلب مؤکد جدی و طلب مؤکد جدی ملازم هست با عرفن با لزوم. رو همین ملازمه که با لزوم داره کسی که مخالفت با او بکنه این مخالفت عقاب‌آور هست و در آیه شریفه وعده عذاب علیم داده شده در مورد ابلیس، مذمت شده که چرا مخالفت امر کرده. و البته این دلالت یک نوع دلالتی هست که تا جایی هست که ترخیص بر ترک داده نشده باشه. اگر ترخیص بر ترک داشته باشه این ملازمه دلالت امر بر لزوم که لازم معنا هست این شکل نمیگیره. خب عرض کنم خدمت شما،
اطلاقی چیه؟
حالا عرض میکنم. این چکیده عرض ما تا این مرحله بحث بود. اینجا نوع آیون اصل دلالت امر رو بر وجوب پذیرفتن و بحث رو در کیفیت دلالت بر وجوب قرار دادن. بعضی ها میگن که اصلا وجوب به حکم عقل است، امر دال بر طلب هست، ولی طلبی که مقرون به ترخیص با خلاف نباشه یا طلبی که ترخیص به خلاف وجود نداشته، طلبی که مجرد از ترخیص به خلاف باشه، این طلب به حکم عقل لازم الامتثاله. خب این مبنای مرحوم ناینی، آقای خویه و بسیار از بزرگان این تعبیر رو دارن. بعضی ها مثل آقای داماد و تعبیرشون که نه، این هست که طلب مجرد از امر دال بر مطلق الطلب، طلب مجرد از ترخیص حجت عقلایی بر وجوبه. اینم این تعبیر. یک تعبیر دیگری از بعضی کلمات مرحوم آقای حاج شیخ استفاده میشه و اون اینه که امر دال بر وجوب و تجردش از قرینه، اون یک دلالت وضعی دیگری دارد، دلالت وضعی دیگری دارد بر مرتبه وجوب. اصل طلب به وسیله امر استفاده میشه، تجرد امر از وجوب این دلالت وضعی کنش دلالت وضعی داره بر وجوب. ببینید این تقریب که دلالت امر بر وجوب رو به تجرد وضعا مستند میکنه، دو جور میشه تقریب بشه. یکی اینه که طلب مجرد با این قید، طلب مجرد این دال بر وجوب هست، یعنی یک دلالت وضعی جدا داره طلب مجرد بر وجوب. یه تقریب دیگه این هست که خود تجردش، نه طلب مجرد، تجردش دال بر وجوبه. حالا اینا یکی یکی من فعلا الان تیترهاشو میخوام عرض کنم، هم تقریب این که اینا چی میخوان بگند و ثمره عملیشو اینها رو بعدا عرض میکنم. خب این مبانی مختلفی هست که در دلالت امر بر وجوب استفاده میشه. حالا بعضی هم تعبیر میکنند که تجرد از عرض کنم قرینه بر ترخیف، حالا تجرد تعبیر کنم، تجرد امر به مقدمات حکمت داله بر وجوبه، به مقدمات حکمت داله بر وجوبه. این هم یه تعبیر دیگه هست. حالا ابتدا ثمره این وجوه رو عرض کنم که در ضمن ثمره بعضی از تفاوت‌های این وجوه در اصل حقیقتشون و تقریبشون هم روشن میشه. یکی از بحث‌های مهم در فقه این بحث است که اگر یک امری ما داشته باشیم که به متعلقش معطوف یه گروهی باشن، معطوف به هم، گروهش معطوف به هم باشن، آیا عرض کنم خدمت شما نسبت به بعضی از اینها اگر اثبات بشه که این امر استحبابی هست، نسبت به بقیه هم این ظهور امر در وجوب از بین میره یا از بین نمیره؟ دلالت امر بر وجوب نسبت به مواردی که ثابت نیست استحبابی هست و استحبابی نیست از بین میرود یا از بین نمیرود؟ این اصل بحث. خب مرحوم آقای خویی میگن نه از بین نمیره. خب این رو مبنای خودشون هست که امر رو به دلالت عقلیه میدانند. اگر ما امر رو دال عقلی بگیریم، یعنی دلالت امر بر وجوب رو به حکم عقل بدانیم یا به حکم عقلا بدانیم، حالا چه مبنای آقای ناینی رو بگیم که ظاهرش اینه که حکم عقله، یا مبنای آقای داماد رو که ظاهرش اینه که حجت. البته اینی که میگم، من یه بار کلمات آقایون رو از این جهت دنبال کردم، تقریبا تمام کلمات اینا تشویش داره، یعنی بعضی کلمات آیون استفاده میشه به حکم عقله، بعضی کلمات استفاده میشه به حکم عقله، بعضی کلمات دیگه یه جور دیگه ای هست در آثار اینها. یک بار به تناسب بحث سیاق و قرار گرفتن امر در سیاق مستحب آیا دلالت امر بر وجوب رو از بین میبره یا از بین نمیبره، کلمات خیلی از آیون رو جمع کردم، اگر حالا توفیقی شد بعد از سال آینده این بحث سیاق رو هم مفصل طرح خواهیم کرد. کلمات آیون خیلی مشوش، یعنی مختلف، حالا تعبیر مختلف تعبیر بکنم، آقایی اومده بود امتحان بگیره هیچ هم نمیفهمید، یه کلامی گفت در مورد شیفت، دیدم خیلی بی ارتباطه، گفتم آخه این چه ارتباطی به کلام شیفت داره، گفتید من مطلب رو بگم تا تشویشی که در کلام شیفت تخیل میشه برطرف بشه. دیدم خیلی جنازه خودش رو سنگین برمیداره. عرضم نبود خدمت شما. حالا ما برای اینکه تشویش واقع در کلمات علما رو برطرف کنیم باید چیکار کنیم؟ بنابراین در کلمات آیون یه مقداری نیاز به تأمل هست که مراد ایشون چیه. حالا من صرف نظر از اینکه مراد آیون چی هست بحث رو دنبال میکنم، اون اینه که اگر امر دلالتش بر وجوب به حکم عقل باشد و موضوع حکم عقل بر وجوب طلبی هم مجرد از ترخیص باشد، بر اساس این مبنا، خب اگر در بعضی از موارد ترخیص ثابت شده باشه، در بعضی موارد دیگر ترخیص ثابت نشده باشه، این نه به سیاق لطمه ای وارد میکنه نه به حکم عقل به لزوم لطمه ای وارد میکنه، همه اینها امر درش به معنای طلب، این که بعضی از این موارد ترخیص دارد یا ترخیص ندارد خارج از مفاد طلبه، اون موضوع حکم عقل هست به لزوم متعلق امر و عدم لزومش. بنابراین این هیچ فرض کنه اقتصل للجمعته والجنابته و مس المیت، ما گفتیم اگر در جمعه ثابت شد که استحبابیه، آیا در مس المیت هم میتوانیم استحباب رو بگیم دیگه ظهور در استحباب نداره، این ظهور در وجوب نداره؟ این بنابراین مبنا که ما امر رو دال بر وجوب وضعن نداریم و دلالت امر بر وجوب رو به حکم عقل بدانیم، خب قهرن مشکلی اینجا بر در دلالتش بر وجوب نیست. همچنین اگر به حکم عقلا بدانیم اونم همین هست، عقلا امر رو حجت بر وجوب میدانند ما لم یرخص الشارع، خب ترخیص در بعضی موارد داده شده در بعضی موارد داده نشده، اون منافات با حجیت امر و نداره. خب این هم دو مبنا. یه مبنای دیگه این هست که ما بگیم امر دلالت وضعیه بر وجوب داره، مثلا نه دلالت اطلاقیه. اگر دلالت وضعیه بر وجوب داشتنش، طبیعتاً اگر اینجا امر نسبت به بعضی افراد دال بر استحباب شد، یعنی استحبابی شد، دیگه نمیتونیم نسبت به بقیه موارد از دلالتش بر وجوب رو استفاده کنیم، چون فرض اینه که ولو مجازاً امر در مطلق طلب به کار رفته، وقتی در مطلق یا در خصوص طلب استحبابی به کار رفته، یا در مطلق طلب به کار رفته یا در خصوص طلب استحبابی به کار رفته. علی ای تقدیر دلالت امر بر وجوب، دلالت وضعیش از بین رفته دیگه، دال بر استحباب نخواهد بود. البته خب فرق داره بین این که ما بگیم وقتی امر در جایی میدانیم استحبابی هست، کاشف از این هست که اون امر مستعملون فیهش امر استحبابیه، یا مستعملون فیهش مطلق طلبه. اگر گفتیم در جایی که یکی از متعلقهای امر استحبابی هست، این کاشف از این هست که امر مستعملون فیهش طلب استحبابیه، نتیجهش این میشه نسبت به اون یکی هم مستحب خواهد بود. فرض اینه که مستعملون فیهش در یکی استحبابیه، مستعملون فیهش در دیگری هم استحبابی خواهد بود. اما اگر گفتیم که نه، مجرد این که در یک مورد استحبابیه دلیل بر این نیست که امر مستعملون فیهش طلب استحبابی باشه، میتواند امر مستعملون فیهش مطلق طلب باشه، یا ظهور داره در این که مطلق طلبه، یا لااقل میتواند مستعملون فیهش مطلق طلب باشه. اینجا نسبت به دیگری ظهور در استحباب نداره، ولی ظهور در وجوبش هم از بین می رود. خب این هم عرض کنم مبنای دیگری که اینجا وجود داره. اما اگر ما گفتیم که امر دال بر طلبه و وضعاً وضع دیگری امر دارد برای استحباب، تجردش در موارد تجرد از قرینه استحباب، در موارد تجردش از قرینه استحباب اون وضع جداگانه‌ای دارد بر عرض کنم خدمت شما بر استحباب بر وجود. خب اگر این مبنا رو ما قائل بشیم، این دو گونه تصویر عرض کردم هست. یک گونه این هست که امر مجرد از قرینه، امر مجرد از قرینه دال بر وجوبه. یه موقع این هست که تجردش از قرین استحباب اون حد ایجابی طلب رو دلالت میکنه. اگر گفتیم امر مجرد از قرینه دال بر وجوبه، اینجا یک امر بیشتر نداریم، این یک امر ولو به اعتبار بعضی از افرادش قرین استحباب داشته باشیم، دیگه نمیتونیم نسبت به بقیه افراد دلالت وضعیه بر وجوب بهش برش قائل بشیم، چون فرض اینه که امر مجرد از قرینه است، یک دال بیشتر ما نداریم، اون دال امر مجرد از قرینه بر استحبابه، اینجا امر ما مجرد از قرینه استحباب نیست. بنابراین این امر رو نمیشه که دو معنا که نداره، امر یا معناش وجوبه یا معناش وجوب نیست. فرض اینه که معنای دومی وضعی که برای امر ما قائل هستیم مربوط به خود امر مجرد از قرینه است. یه موقعی ما میگیم نه، امر دوتا معنا نداره، امر وضعاً دال بر وجوبه، طلبه، تجرد از قرینه استحبابش که در کنار امر قرار میگیرد، خود این تجرد دلالت بر وجوب داره. خب ما ممکنه بگیم که مجرد این که نسبت به یک متعلق قرینه استحباب وجود دارد، منشأ نمی‌شود نسبت به متعلق دیگر ما بگیم که عرض کنم خدمت شما دو چیز هست، یعنی تجرد بر از استحباب. فرض کنید توی مثالی که اقتسل الجمعه و الجنابت و غسل مثل و مثل میت، ما نسبت به عرض کنم جنابت قرینه داریم، بر قرینه تجرد بر استحباب داریم، یعنی نسبت به جمعه تجرد از قرینه استحباب نداریم، قرینه بر استحباب داریم، نسبت به جنابت این تجرد رو نداریم. حالا اونجا حتی قرینه ممکنه بگیم بر وجوب هم داریم، نه تنها قرینه استحباب نداریم، قرینه بر وجوب هم مثلا داریم. خب نسبت به مس میت که اینجا هست اون چیه؟ نسبت به مس میت ما میگیم تجرد از قرینه استحباب نسبت به مس میت هم هست، تجرد مجرد این که ما در جمعه قرینه استحباب داریم، قرینه استحباب نسبت به جمعه، قرینه بر استحباب نسبت به مس میت نمی شود، هر کدوم چون مستقل از دیگری هستند. این هم اینجوری ما بگیم با این قرینه کاشف از این هست که یعنی ما نمی توانیم به مجرد اقامه قرینه بر استحباب نسبت به یک متعلق او را قرینه بر استحباب نسبت به متعلقهای دیگری بگیریم. این ممکنه یه همچی تقریبی کسی ذکر بکنم، ولی این مطلب نسبت به اون عرض کنم نسبت به اون قبلی نمیاد. یعنی اگر ما قائل به این شدیم که اینم یه تقریب یک وجه دیگر اینجا این بود که امر به مقدمات حکمت اطلاق امر با مقدمات حکمت داله بر وجوبه، با این تقریب که وقتی متکلم در مقام بیان حدود امر هست، حد طلب رو وقتی بیان نکرده، عدم بیان حد طلب به مقدمات حکمت داله بر این هست که این طلب طلب الزامی است و الا باید قرینه‌ای برای استحبابی بودن این طلب ذکر کنه به مقدمات حکمت. اونم به نظر میرسه اگر مقدمات حکمت هم قائل باشیم بشود در مقام سیاق تمسک کرد، بگیم که مجرد این که در نسبت به بعضی از متعلقات استحبابی باشه، اون دلیل بر این نیست که نسبت به متعلقات دیگر هم نشه استدلال کرد. حالا فکر کنید من اینا رو یه توضیحاتی داره که من میخوام توضیح بدم. ممکنه اینجوری تقریب بکنیم که عرض کنم خدمت شما متکلم مجرد فرض کن اقتصل للجمعت و الجنابت و مثل میت، ما بگیم که نسبت به جمعه قرینه بر این که حد طلب حد استحبابی وجود داره و این مجرد این که نسبت به طلب در طلب نسبت به جمعه حدش بیان شده که حد استحبابی هست، قرینه بر این نیست که طلب در نسبت به جنابت و مس میت هم حدش استحبابی باشه، اون مقدمات حکمت اقتضا میکنه حدش وجوبی باشه. این هم این شکلی. به نظر میرسه این نکته مهمی تو کل این بحث هست که پوش فکر میکنم این نکته یه مقداری مغفولون عن واقع شده و شاید این نکته رو توجه بکنیم مسیر بحث تغییر میکنم. اون اینه که اینکه ما امر رو دال بر وجوب میدانیم، این وجوبی که امر دلالت بر او میکنه چه وجوبیه؟ وجوب فقهی است یا وجوب اخلاقی است یا وجوب شرطی است؟ مثلا ما میخواییم بگیم که امر اگر هم دلالت بر وجوب بکند، این که در چه وعایی داره این وجوب رو افاده میکنه، این به دلالت وضعیه نیست. تعیین وعاء امر، این که آیا در وعاء فقه هست یا در وعاء اخلاق هست یا در وعاء مثلا شرط هست، امثال اینها، این تعیینش به قرائنی خارج از دلالت خود امره. بنابراین اگر این رو مطرح کنیم مسیر بحث کاملا متفاوت میشه. ببینید، حالا من کلمه امر رو میذارم کنار، کلمه لازمه است رو به کار میبرم. این لازمه است در سه مقام به کار میره. یه وقتی ما میگیم که آقا لازم است کسی که میت را مف میکند غسل کند، بنابراین حکم فقهی در دعای فقه، یعنی فقه ما این امر رو لازم میدونه. یه جور دیگه این هست در دعای اخلاق میخواییم صحبت کنیم، میگیم طلبه لازم است نماز شب بخونه، مثلا در دعای اخلاق به عنوان یک موعظه‌گر داریم درس اخلاق میدیم، جمله لازم است خود کار میدیم. یه موقعی نه، در مقام بیان جنبه شرطیه است، پزشک به مریض میگه تو لازم آمپول بزنی، یعنی اگه میخوای خوب بشی راه خوب شدن تو آمپول زدن، راه خوب شدن تو آمپول زدن لازم است، یعنی برای رسیدن به هدف صحت خوب شد. نه ممکنه اخلاقا بخواد طرفم تحریک کنه، نه فقهن بخواد تحریک کنه، صرفا مسیر رسیدن به یک هدف رو میخواد معلوم کنه که ممکنه ما تفاوت اخلاق و فقه رو هم در همین بدونیم، اصلا اون اخلاقی هم به سومی برگردنیم، بگیم اخلاق یه رسیدن به کمال، رسیدن به
فقه هم
نه 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 نه، اون حیث فقه اون نیست، اون منشأ چیز یه بحث اینه که یک اعتباریه فقه، برحال فقه یک امر اعتباریه، اخلاق رو ما ممکنه بگیم اصلا امر اعتباری نیست، صرفا میگه راه رسیدن به کمال رو، نمیخوام بگم حتی درسته، من در مقام بیان درسته نادرستش نیستم، یه بحثی هست که تفاوت فقه و گزاره‌های فقهی و گزاره‌های اخلاقی چیه، خودش یه بحث مهمی هست در بحث‌های فقه الاخلاق، بیشتر تفاوت گزاره‌های فقهی و گزاره‌های اخلاقی چیه. ممکنه شخص بگه گزاره‌های فقهی اعتباره، حالا منشأ اعتبار چیه کار نداریم، ولی گزاره‌های اخلاقی اعتبار نیست، اون راه رسیدن به کمال رو میخواد بیان کنه. گزاره‌های اخلاقی فرض کنید میگیم این کار خوبه، یعنی اگر میخواید به کمال برسید باید این کار انجام بدید. حالا بحثاش در جای خودش باید به تفصیل بحث بشه.
یه مدلم ارشاد به این مسائل دنیوی بدون این شرطیت، میگم مثلا خرما بخورید، چون خودم میدونم فلان خاصیتو داره، برابر میدونست مثلا هجامت خوبه گفته هجامت،
خب معنیش همینه، رسیدن به اون خاصیت دیگه، یعنی اگه میخواید به اون خاصیت برسید باشه اینه
چی؟
نه نه، فرض اینه، فرض اینه که ببینید، فرض این هست که از جهت چیزی اون فقه رو که من میگم، فقه یک موقعی تحریک الزامیه، یه سری تحریک استحبابیه، این همه فقه در مقام تحریکه. یه موقعی هست نه، تحریک اخلاقیه، اون تحریک اخلاقی با تحریک ارشادی چیزی نیست، یا بازگشت به اون تحریک استحبابیه یا بازگشت به تحریک شرطیه، چیزی غیر از این دو تا نیست.
شرطیت
باید افهام بشه یا نه؟ نه داره چیز میکنه دیگه، میگه افهام میشه، نه میگه افهام میشه، میگه مفهومه
شما کار نداشت.
نه نه کار نداشت اونش نمیشه. برشی میگه منش افتحبابه، برشیش یعنی افتحبابه، یعنی اگر اونجایی که میگه کار نداشته باشه یعنی میگه افتحبابه. تو
نه این مسئله دنیاوی داره تو زن آسان کار مولویه.
نه ما نمیشه
یکی
من میخوام تو خوب بشی، اینو اینی که دارم تحریک میکنم به عنوان یک به اصطلاح چون علاقه دارم تو خوب بشی دارم اینو بیان میکنم، این فقه یعنی شعار مولاست، مولایی هست که سر علاقه برای خوب شدن بندش
چی؟
آدم عادیش هم همینه، آدم عادیش هم همینه، هیچ فرقی نداره. آدم عادیش ارشادی که میکنه آیا از باب اینی که من علاقه به اون طرف دارم این ارشاد رو میکنم، یا از باب این که میخوام راه رسیدن به خوبی اون طرف رو بیان کنم بدون اینکه علاقه داشته باشم. علاقه داشته باشم به فقیه، علاقه نداشته باشم به ارشادی صرفه، این شرط فالس نداره. عرض کنم خدمت شما این گونه های مختلفی هست که تو اینجا وجود داره و اینها تفاوت‌های رو، حالا قبل از اینکه این تفاوت‌ها رو بیان کنم بد نیست اشاره به یه نکته‌ای بکنم، اون اینه عرض کنم خدمت شما حاج آقا، در بحث سیاق می فرمودند که قرار گرفتن امر در سیاق مندوب، یعنی این که یک امری که در نسبت به بعضی از متعلقاتش مندوب باشه نسبت به بعضی از متعلقات دیگرش مستحب باشه، چیز مشکوک باشه که واجبه یا مستحبه، چهار تا مبنا اینجا وجود داره. یه مبنا این هست که هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، همون ظهوری، همون درجه ظهوری که نسبت به وجوب قبل از قرار گرفتن در سیاق مستحبات بود الان هم وجود داره، همون نحو دلالت، درجه دلالت بر وجوب الان هم وجود داره. یک مبنای دوم این که ظهور و دلالت بر وجوبی که داشت هنوز هم وجود داره ولی درجهش پایین میاد، که آقای داماد تا جمعه فرمودن مبناشون این بود، وقتی درجهش پایین آمد فایدهش این هست که در مقام جمع عرفی امری که در سیاق مستحبات قرار گرفته به راحتی از ظهورش در وجوب رفعیت میشه. امری که در سیاق مستحبات نباشه ظهورش در وجوب قوت داره، به این راحتی نمیشه ازش رفعیت کرد، ولی امر واقع در سیاق مندوب ظهورش در وجوب تضعیف شده، بنابراین در مقام جمع عرفی به راحتی از این ظهور در وجوب رفعیت میشه. اینم دو مبنا. مبنای سوم این که امر واقع در سیاق مندوبات ظهور در ندبیت دارد، اصلا نه تنها ظهور در وجوب ندارد ظهور در ندبیت دارد. مبنای چهارم اینه که امر واقع در سیاق مندوب ظهورش در وجوب از بین میرود، اصلا دیگه ظهور در وجوب نداره ولی ظهور در استحباب هم پیدا نمیکنه، مجمل میشه. این چهار تا مبنا اینجا وجود داره. خب این چهار تا مبنایی که اینجا وجود داره با توجه به اون نحوه دلالتی که امر بر وجوب دارد باید تحلیل بشه. یعنی اگر ما امر رو دلالتش رو بر وجوب به حکم عقل بدانیم یا به حکم عقلا بدانیم، بگیم امر خودش دال بر مطلق طلب هست، الزامی بودن طلب و وجوب از این جهت استفاده می شود که عقل حکم می کند به این که طلبی که مجرد از ترخیص باشد وجوبی است، و اگر اینو بگیم خب باید هنوز هم بگیم وجوبیه دیگه، چون حکم عقل نسبت به یک مورد اگر باشه نسبت به مورد دیگه هم دلیل نداریم ازش رفعیت کنیم. یه نکته اینجا میخوام ضمیمه بکنم، اون اینه که این نکته توجه کنید، بقیه موارد رو فردا توضیح میدم. رو این مبنایی که ما گفتیم امر دلالتش بر وجوب به حکم عقل است، اگر بعضی مصادیق مأمور و به استحبابی هم باشه، مثلا امری ما داریم به یک کلی اکرم العلماء، ما میدانیم بعضی افراد عالم وجوبشون عالم مثلا فاسق وجوب اکرام نداره، مثلا استحباب اکرام داره، مثلا
مثلا
واقعیش ابتغ الله که میگن بعضی مرتبه شواجه به بعضی مرتبه. نه حالا متعلق شما در نظر بگیرید که اون اینقدر راحت تر باشه. مثلا اکرم العلماء ما داریم، این اکرم العلماء فرض کنید نسبت به علمای غیر فقیه ما میدانیم استحبابیه اکرام، با توجه به اینکه شرع نسبت به علم غیر فقه مثلا غیر از اون علمهای مبنوه در شرع، ما میدانیم یه سری علمها رو شارع انما العلم ثلاثه آیتون بینه، مثلا با اون قرینه انما العلم ثلاثه ما بگیم که نسبت به عالم غیر اون علوم ممدوحه نسبت به او استحبابیه. حالا آیا نسبت به این علوم ممدوحه این عالمش وجوبی هست یا وجوبی نیست؟ ما میگیم وجوبیه. یعنی حتی اگر متعلق ما به نحو معطوف و معطوف علیه هم نباشه، یک عنوان باشه اکرم العالم، اگر اینجوری باشه که جدا نشده باشه اون در مقام افاده ادبی با یک لفظ بیان شده باشه اون متعلق با یک لفظ بیان شده باشه، اونجا ما عرض کنم خدمت شون، چون اصلا دلالت لفظیه نیست، یک دلالت عقلیه است. عقل طلبی را که تجرد از استحباب داشته باشد، تجرد از ترخیص داشته باشد، اون میگه باید انجام میگیره این. خب اما اگر ما گفتیم که امر دال بر وجوب هست، تجرد از قرینه ندبش دلالت لفظیه بر استحباب داره، وجوب داره، دلالت لفظیه، دلالت لفظیه این که فرض کنید علما وقتی یک علمای وحدانی اینجا ذکر میشه، این که بخوایم تفکیک کنیم تجرد رو نسبت به بعضی از افراد علما جدا در نظر بگیریم نسبت به بعضی از افراد دیگه علما جدا در نظر بگیریم، با توجه به اینکه این دلالت دلالت لفظیه است نه دلالت دلالت عقلیه، اون به نظر میرسه که عرفی نباشه. یعنی فرق است بین اینکه اون شیئی که ما میخواییم او رو دال قرار بدیم، و همچنین کمان که در جایی که حالا این وقت گذشته اینو فردا من توضیح بیشتر این بحث رو میدم، این بحث حالا فرصت این نیست که تمام جوانب سیاق و وجوه مختلف دلالت طلب دلالت امر بر وجوب رو تحلیل کنیم، من فردا در حد اجمال تفاوت‌های این وجوه مختلف رو اشاره می‌کنم که این تفاوت‌های وجوه مختلف بر طلب و بر وجوه، وجوه مختلف دلالت امر بر وجوب چه تأثیر در این بحث خواهد گذاشت. انشاءالله ما دعاگوی پس فردا ما عازم هستیم، دعاگوی دوستان هستیم در انشاءالله اماکن مقدسه، ولی فردا این بحث رو ما به یه انجام میرسیم دیگه. حالا تا سال آینده اگر زنده بودیم این بحث هم رو پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.